زیبایی صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. وزیر خارجه کشورمان توقیف نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق را بدعتی خطرناک توصیف کرد که به نمایندگی از تیم ب انجام شده است. آقای ظریف با تاکید بر غیر قانونی بودن توقیف نفتکش حامل نفت ایران از سوی نظامیان انگلیسی در آبهای سرزمینی اسپانیا گفت این اقدام دزدی دریایی است که باید همین الان پایان یابد. وزیر دفاع نیز خاطر نشان کرد اقدام نادرست انگلیس شبیه دزدی دریایی است و ما اقدامات زیادی علیه دزدان دریایی انجام دادیم. این نوع دزدی دریایی نیز تحمل نخواهد شد. رئیس قوه قضاییه هم با اشاره به اقدام نیروی دریایی انگلستان به نیابت از آمریکا در توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق آن را نقض همه قوانین و مقررات بین المللی دانست. وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین اعلام کرد روند تعرض‌های رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی و حرم ابراهیمی در ماه گذشته میلادی افزایش داشته است. معاون وزیر اوقاف تصریح کرد تمام تلاش‌های اسرائیل با هدف تغییر هویت بخش قدیمی شهر قدس اشغالی و مسجد الاقصی و موارد مرتبط به آن انجام می‌شود. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین در ادامه تجاوزات خود در سرزمین‌های اشغالی 25 تن از فلسطینیان را در کرانه باختری بازداشت کردند. مقامات فلسطینی اعلام کردند بیشتر بازداشت شدگان از اعضای جنبش مقاومت حماس هستند که بیشتر از سوی صهیونیست‌ها بازداشت شده بودند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری 5500 فلسطینی شامل کودکان، زنان و سالخوردگان در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند. این در حالی است که همزمان با غصب بخش‌هایی از کرانه غربی، ارتش صهیونیستی روز به روز بر یورش‌ها و حملات خود به هر آنچه رنگ و بوی فلسطینی دارد افسوده است.
اكثر من نصف مليون مستوطن
يعني حركه چرا خاموش صهیونیستا برای تصاحب کرانه غربی. بیش از نیم میلیون یهودی ساکن شهرک‌ها دائما کابینه رژیم صهیونیستی را تحریک و تشویق می‌کنند که مناطق موسوم به 30 تا 60 درصد کرانه غربی را شامل می‌شود غصب کند و این زمین‌ها را برای شهرک‌سازی اختصاص دهد. برخی از احزاب تندرو صهیونیستی هم از این خواسته شهرک‌نشینان حمایت کرده اند.
تلاش زیادی برای غصب مناطق فلسطینی اشغال شده موسوم به مناطق 30 در جریان است. اگر این اتفاق رخ دهد، مانع بزرگی مقابل تشکیل کشور فلسطین ایجاد خواهد شد. رژیم صهیونیستی برای عملی کردن این خواسته تلاش می‌کند حمایت آمریکا را جلب کند.
اقصا من موقف الامریکی
همسو با درخواست‌های شهرک‌نشینان برای غصب و مصادره بخش‌های بیشتری از کرانه غربی، ارتش صهیونیستی هم روز به روز بر یورش‌ها و حملات خود به هر آنچه رنگ و بوی فلسطینی دارد افزوده است. یورش‌ها و بازداشت‌های روزانه و تخریب خانه‌های مسکونی با فشارها و درخواست‌های شهرک‌نشینان از کابینه صهیونیستی برای مصادره مناطق 30 ارتباط دارد.
بازداشت‌های گسترده در مناطق فلسطینی و یورش به محله‌ها و خانه‌ها ادامه مقاومت فلسطین را ضروری کرده است.
فلسطین صهیونیه تلاش‌های گسترده صهیونیست‌ها برای مقابله با وجود فلسطینی‌ها در این سرزمین و سلطه بر زمین‌ها و خانه‌های فلسطینی همچنان ادامه دارد. غصب زمین‌ها، تخریب خانه‌های فلسطینی و بازداشت‌های بی‌دلیل همه و همه با هدف تغییر هویت فلسطین صورت می‌گیرد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از احضار کاردار نیجریه به وزارت خارجه درباره وضعیت بحرانی شیخ زکزاکی خبر داد. آقای موسوی درباره پیگیری‌های ایران از آخرین وضعیت شیخ زکزاکی گفت: اخیراً کاردار سفارت نیجریه به وزارت خارجه آمد و مراتب نگرانی ایران در خصوص وضعیت شیخ زکزاکی دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه اعلام شد. فرزند علامه شیخ ابراهیم زکزاکی دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه هم از وخیم‌تر شدن حال وی خبر داد. محمد زکزاکی گفت تقریباً همه گزینه‌ها برای حفظ جان پدرم از دست رفتند و جان پدرم شیخ ابراهیم زکزاکی به شدت در خطر است. علامه شیخ ابراهیم زکزاکی از سال 2015 میلادی از سوی ارتش نیجریه در بازداشت به سر میبرد. این در حالی است که دادگاه نیجریه شیخ زکزاکی را تبرئه کرده و حکم به آزادی وی داده است. 34 نفر از اعضای طالبان از جمله دو فرمانده سرشناس این گروه بر اثر عملیات هوایی و زمینی نیروهای ارتش در استانهای فاریاب و لوگر افغانستان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد فرمانده شبه نظامیان ویژه طالبان و مسئول آموزش عاملان انتحاری این گروه بر اثر عملیات نیروهای ارتش در شهرستان قورماچ از توابع استان فاریاب کشته شدند. به گفته تحلیلگران مذاکرات صلح آمریکا با طالبان در قطر تاکنون نه تنها با کاهش جنگ در افغانستان کمک نکرده است، بلکه همزمان به هفتمین دور این مذاکرات جنگ و درگیری در این کشور تشدید شده است. سازمان بین المللی حمایت از کودکان هم اعلام کرد افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای کودکان است. در حمله انتحاری دیروز در شهر غزنه افغانستان 35 دانش آموز افغان زخمی شدند که وضعیت جسمی شماری از آنها وخیم اعلام شده است. هفته گذشته نیز 51 دانش آموز در حمله انتحاری مشابه در کابل زخمی شدند. حملات انتحاری در کابل سبب شده است بسیاری از مؤسسات خارجی، وزارتخانه ها و مراکز دولتی برای حفاظت از خود به ایجاد دیوارهای بلند بتونی اقدام کنند که این باعث شده از شهر کابل بیشتر شبیه قلعه یا پادگان نظامی شود.
کار ما که از وابستگی با تقریبا بر امنیت دارد زیادتر دیگر در صورتی که امنیت خراب باشه کار ما تقریبا رونق میگیرن.
البته بعضی وقتا هم کارشون بیشتر از اندازه رونق گرفته.
انتحاری و چیزا که میشه اما لحظه تقریبا چندین مشتری میایه و از پیش ما بش عجله انتقال میتیم.
از این کارگاه ها در کابل زیاد است و دیوارها یا اتاقهای بتونی پیش ساخته با مقاومتهای مختلف متناسب با نظر مشتری ساخته می شود. دیوارهای بتونی یا به قول مردم افغان دیوارهای سمنتی در نتیجه جنگی که از حدود 18 سال قبل تا کنون به فرماندهی آمریکا در افغانستان آغاز شده و با بالا رفتن تهدیدات امنیتی جزو جدای ناپذیر زندگی مردم این کشور به ویژه کابل شده است. مشتری این دیوارها همه هستند به جز قشر آسیب پذیر، قشری که این دیوارها برای آنها چیزی جز راهبندان، ترافیک و البته احساس ناامنی مضاعف نداشته است.
در کوچه هر جای میری یک وحشت است، یک دیوارای سیمیتی در اینجا به وجود آمده.
شاگردای ما با مکاتب خود رسیدگی کردن نمیتونه، خود ما به سر وقت سر وظیفه خود رسیدگی کردن نمیتونیم.
هرچند در شهرهایی همچون کابل شهرداری تلاش کرده با نقاشی بر روی این دیوارهای بلند اندکی از خشونت آن بکاهد، اما با این حال حدود نیمی از مردم افغانستان از مشکلات روانی از جمله استراب و افسردگی رنج میبرند.
یک ارتباط معناداری بین ارتفاع این دیوارها و سالهای حضور نیروهای ناتو در افغانستان است، به طوری که در این حدود 18 سال هر روز بر ارتفاع این دیوارها افسوده شده. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه خبرها. ارتش یمن از تجهیزات و سامانه‌های جدید نظامی رونمایی کرد. این تجهیزات به دست مهندسان یمنی طراحی و ساخته شده است. موشک قدس 1، پهپادهای هجومی سماد 3، قاصف کادو و پهپاد شناسایی سماد 1 فقط بخشی از پیشرفت‌های صنایع نظامی است. مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، هنگام افتتاح نمایشگاه تجهیزات نظامی گفت این سلاح‌ها موازنه قدرت را به کلی تغییر خواهد داد.
صنایع نظامی ارتش یمن از موشک بالستیک بالدار و سه پهپاد جدید رونمایی کرد. موشک قدس یک، پهپادهای هجومی سماد سه و قاصف کادو. در این نمایشگاه تجهیزات نظامی دیگری عرضه شده که شگفتی همگان را در پی داشته است. مهدی المشار رئیس شورای عالی سیاسی یمن هنگام افتتاح نمایشگاه گفت این سلاح‌ها موازنه قدرت را به کلی تغییر خواهد داد.
انواع مختلفی از پهپادها به نام‌های قاصف، سماد، هجومی و شناسایی به دست مهندسان نظامی ما به یاری خداوند و دستور رهبران سیاسی طراحی و ساخته شد.
نیروی هوایی یمن ساعتی قبل آشیانه‌های هواپیماهای جنگی و چند هدف نظامی مهم را در دو فرودگاه جیزان و ابها با قاصف کادو هدف قرار داد. سخنگوی جنبش انصارالله گفت ادامه تجاوز دشمن را با حملات کوبنده پاسخ خواهیم داد. راهبرد عملیات نیروهای یمنی در مناطق مرزی و داخلی یکپارچه شده است، به طوری که نیروهای یمنی همزمان به مواضع مزدوران در منطقه مجازه در اسیر و منطقه استودیس در نجران حمله کردند. همچنین مواضع مزدوران سعودی در دو جبهه قعتبه در الزاله و ساقین در الجوف هدف توپخانه و موشک زرزال یک قرار گرفت. متجاوزان در واکنش به این حملات زمین‌های کشاورزی مردم را در استان حجه با کشتی‌های جنگی هدف قرار داد.
دوارجه الحربيه مزارع المواطنين في حجه. عبد الله اليوسفي خبرگزاری سيد وسيما صنعاء.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. 200,000 نفر از مسلمانان هندوستانی امروز برای انجام فریضه حج به عربستان می روند که این آمار نسبت به سال گذشته رشد داشته است. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان امور حج هندوستان در سال 2018 157,000 نفر فریضه حج را با سفر به عربستان انجام دادند و امسال این آمار افزایش یافته است. پایگاه خبری میدل ایست مانیتور گزارش داد رژیم صهیونیستی دانش آموزان یهودی ساکن مناطق اشغالی را مجبور به گذراندن دوره‌های آموزشی خاصی می‌کند که به گفته فعالان حقوق بشر می‌توان نام آن را دوره‌های نژادپرستی نامگذاری کرد. در آموزش‌های این دوره به دانش آموزان القا می‌شود مهاجرت مسلمانان به اروپا عامل اصلی افزایش احساسات ضد یهودی در این کشور هاست. 3 مرد مسلمان به خاطر ساختن یک نمازخانه در یک ساختمان پیش ساخته در یونان دستگیر شدند. آناتولی در گزارش اعلام کرد این 3 مسلمان اهل اکسانتی در حالی که تلاش می‌کردند بخش کوچکی به ساختمان پیش ساخته خود برای ادای نماز اضافه کنند دستگیر شدند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تحلیلی در خصوص چگونگی حمایت‌های علنی و صریح غربی‌ها از ولیعهد حکومت عربستان به رغم جنایت‌هایش نوشت، اکنون بن سلمان یک صدام جدید است که آمریکا و کشورهای غربی در قبال او نیز همان رویکرد را در پیش گرفتند. اولین مرکز آموزش اسلامی در پودگوریتسا پایتخت کشور مونتنگرو راه اندازی می‌شود. مونتنگرو در جنوب شرقی اروپا و در کرانه دریای آدریاتیک قرار دارد و جمعیت آن حدود 700,000 نفر است. بیشتر جمعیت این کشور را مسیحیان ارتدوکس تشکیل می دهند و حدود 1/4 مردم آن مسلمان هستند. گروهی از جوانان ایرانی در مراسم 24مین سالگرد نسل کشی مسلمانان سربرنیتسا در سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین شرکت کردند. گروه ایرانی امروز همراه با بیش از 5,000 نفر سایر راهپیمایان صلح از سراسر جهان حرکت خود را از شهر نزوک به سمت سربرنیتسا آغاز و مسیر 110 کیلومتری را 3 روز با پای پیاده به یاد قربانیان سربرنیتسا طی خواهند نمود. در مراسم امسال بقایای اجساد 33 تن از قربانیان جدید تفحص شده بوسنی نیز روز 11 جولای در مزار شهدای پوتوچاری به خاک سپرده می شود. به آگاهیتان می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:23 و زمان اذان مغرب ساعت 20:43 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله
علي ولي الله علي ولي.
به نام مهرگستر مهرآفرین، به نام اول و آخر، به نام ظاهر و باطن، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شما همراهان خوب و صمیمی و همیشگی رادیو معارف. خیلی خوش آمدید به بخش چهارم مجموع برنامه ها. امیدوارم لحظاتی که در خدمت شما عزیزان هستیم که تا هولوش ساعت 24 امشب هست، بهترین لحظاتی باشه که در کنار هم دیگه تجربه میکنیم، مخصوصا ما در کنار شما خوبان که افتخار داریم خدمتگزار شما بزرگواران باشیم. در دوشنبه 17 تیر ماه 1398 مصادف با 5 ذی‌القعده 1440 هجری قمری، بنده مهدی مهدوی را در خدمتتون در بخش اجرا هستم به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای روح الله اسماعیلی، تهیه کننده نوبت های مهدی سلیمی، صدا بردار عزیزمون، و جناب آقای سید عبدالله موسوی هماهنگ پخش. در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش چهارم. اما دوستان، برنامه هایی که در این بخش تقدیمتون میشه بدین شرح هستش: برنامه نگارستان تا لحظات دیگر و پس از اتمام عرایض بنده پیشکش شما خوبان خواهد شد، بعد از اون با مکارم خوبان در خدمتون هستیم و درس اخلاق حضرت آیت الله ضیاآبادی رو میشنویم با موضوع انکار قیامت موجب گمراهی است، به مدت حدود 15 دقیقه. بعد از اون در ساعت 19:55 دقیقه برنامه زمزم احکام تقدیم شما خوبان خواهد شد و در ادامه بر آستان بندگی رو خواهید شنید ویژه برنامه لحظه آسمانی اذان مغرب 20:55 دقیقه کلام ناب و مروری به کلام ناب حضرت آیت الله مصباحی یزدی، و رأس ساعت 21 اخبار معارفی تقدیمتون میشه 21:10 دقیقه گفتگوی 21 رو به صورت زنده خواهید شنید، و 21:30 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود با برنامه بر کرانه نور و تفسیر سوره مبارکه معارج آیات 1 تا 18 رو از لسان گرم دانشمند فرزان حضرت آیت الله جوادی آملی در این برنامه تقدیم شما خوبان میکنیم. فقه آل محمد عنوان برنامه است که در ساعت 22 تقدیمتون میشه. درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی به مدت حدود 25 دقیقه در این برنامه پیشکش شما خوبان خواهد شد، و ما ویژه برنامه شبها و روزهای آسمانی دهه مبارک کرامت یک آسمان ارادت تقدیم شما عزیزان میشه در ساعت 22:30 دقیقه طبق روال شبهایی که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردیم به مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم، و منشور امیر رو در ساعت 23:40 دقیقه خواهید شنید. شرح حکمت 423 کتاب شریف نهج البلاغه رو از زبان استاد محدثی خواهید شنید در این برنامه، و کلام امام و برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پایان بخش مجموع برنامه های بخش چهارم خواهد بود که انشاءالله در ساعت 23:55 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، و انشاءالله مجموع برنامه‌ای که در این نوبت تقدیمتون میشه بتونه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. دوستان خوبم، لحظه غروب آفتاب امشب به افق شهر مقدس قم 20:23 دقیقه است، و لحظه آسمانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 20:43 دقیقه هستش. و تا یادم نرفته خدمتتون عرض کنم که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید راجع به مجموع برنامه‌ای که در طول 24 ساعت شبانه روز از طریق شبکه رادیویی معارف میشنوید میتونید با ما در میون بگذارید. خیلی خوشحال میشیم که مشارکت بیشتر شما عزیزان رو داشته باشیم، صدای گرمتون رو بشنویم و پیامک‌های خوبتون رو قرائت کنیم. خب، وقتمون رسیده طبق قرارمون اولین برنامه این نوبت رو تقدیم شما بزرگواران و عزیزان همراه بکنیم. برنامه نگارستان به مدت حدود 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه از پخش شبکه رادیویی معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
خورشید و مه تابناکی ما که فرزند این آب و خاکی ما.
به نام خدای متعال و سلام به شما عزیزان شنونده. در ایام درگذشت عالم جلیل القدر سید ابن طاووس هستیم. در برنامه امروز نگارستان قصد داریم دقایقی به شرح زندگی این دانشمند فرزانه بپردازیم. سید ابن طاووس از بزرگترین علمای ربانی شیعه در قرن هفتم بود که در سال 589 هجری قمری نیمه ماه محرم در شهر حله به دنیا آمد. پدرش شریف موسا فرزند جعفر ابن طاووس، مادرش دختر شیخ ابوالحسین ورام از علما و زهاد و از اولاد مالک اشتر بود که از کردهای ایل جاودانی شهر حله بودند. حجت الاسلام و المسلمین روحانی نژاد.
سید ابن طاووس از شخصیت‌ها و علمای نامداری است که پدر و اجداد او همه از فرزانگان و دانشمندان به نام جهان اسلام بودند و همه اهل دین و دانش و فضیلت به شمار می آمدند. خود سید ابن طاووس درباره نسب پاک خودش اینجور می فرماید که خداوند متعال از اجداد طاهرین ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسن و حسین و زین العابدین علیهم السلام گرفته تا پدران ابرار و نیکوکار ما را به آبا و اجداد و مادرانی شرافت داده است که همه اهل دیانت و امانت و مورد اعتماد کامل مردم بودند و همه مردم از آنها تعریف و تمجید می کرده اند و ثناخوان آنان بودند.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
سید رضی الدین ابن طاووس مقدمات علوم دینی را ابتدا از جدش ورام و بعد پدرش آموخت و دوران جوانی را در همان حله گذراند. سپس به نجف رفت و 3 سال آنجا بود. آنگاه به کربلا رفت و 3 سال هم آنجا ماند. پس از آن حدود 3 سال در کاظمین اقامت کرد و می‌خواست مدتی هم در سامر را بماند، ولی شراگت فراهم نشد. این بود که در سال 625 هجری قمری به بغداد که آن زمان مرکز خلافت عباسیان بود رفت و حدود 15 سال، یعنی تا تصرف این شهر توسط مغولان، آنجا ماند. سید ابن طاووس بخش بزرگ عمرش را در دوران خلافت حاکمان عباسی از جمله مستنصر و مستعصم در بغداد بود و با آنها روابط حسنه داشت. البته منصب قضاوت را به دلیل پارسایی از طرف خلیفه عباسی قبول نکرد و مقام نقابت طالبین و علویان عراق را که نوعی فرمانروایی مذهبی سیاسی بود نیز قبول نکرد و مقام وزارت را هم نپذیرفت. استاد قائمی:
از این عالم بزرگوار خواستن قاضی بشه و داوری شهر حله را قبول میکنه. ایشون در جواب گفت: من مدت هاست که میان عقل و نفسم درگیریست و نتوانستم بین عقل و نفسم رو آشتی بدم و داوری بکنم. کسی که در همه عمر در یک داوری خودش ناتوان باشه چطور میتونه اختلاف های دیگران رو حل بکنه و داوری کنه؟ شما باید کسی رو پیدا کنید که توانسته باشه بین عقل و نفسش آشتی بده و هر دو رو بر شیطان مسلط کرده باشه. عقل و نفس بتونن در مقابل شیطان قرار بگیرن. خب این بهانه بود که این استاد زیر بار قضاوت نره در اون زمان.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
سید ابن طاووس در زمان حمله هولاکو خان مغول به عراق که منجر به فروپاشی حکومت عباسی شد، همراه با حاجی نصیر طوسی اقدامات فراوانی برای جلوگیری از قتل عام عراق، مخصوصاً بغداد، انجام داد. در اون زمان به پیشنهاد هولاکو خان از طریق حاجی نصیرالدین طوسی مقام نقابت طالبین و علویان عراق را پذیرفت و تا موقع وفاتش یعنی حدود 4 سال در همین مقام موند.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
سید ابن طاووس این دانشمند بزرگوار نزد عالمان بسیاری دانش و اخلاق آموخت و از بسیاری اجازه روایت گرفت و با بعضی بزرگان مصاحب بود. از جمله این افراد شیخ حسین ابن محمد سوراوی، شمس الدین فخار ابن معد موسوی حائری، ابو حامد محی الدین محمد حلی و کمال الدین حیدر ابن محمد ابن حسینی بودند.
سید ابن طاووس از اعاظم علمی و بزرگان شیعه امامیه به شمار می آید. او اسلام رو با تمام ابعادش شناخته بود و باور کرده بود و آنگاه با علم و عمل و فعالیت‌های وسیع و گسترده در تبلیغ و گسترش آن می کوشید و حقا از مدافعان خاندان رسالت بود.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
سید ابن طاووس شاگردان بسیاری تربیت کرد، از جمله شیخ سعیدالدین یوسف ابن علی پدر علامه حلی، شیخ جمال الدین یوسف عاملی شامی علامه حلی، سید قیاس الدین عبدالکریم ابن احمد ابن طاووس که برادرزادی سید بود و شیخ تقی الدین حسن ابن علی ابن داوود حلی. او از عالمان بسیار پرکار و پرتلاش بود. از همین رو آثار متنوعی در کلام، اخلاق، رجال، فقه و حدیث از او برجاست. او کتابخانی ارزشمندی نیز داشت که در آن کتابهای کمیاب بسیاری بود. از این رو آثار وی مورد توجه کتاب شناسان است.
عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام. یکی از آثار ماندگار سید ابن طاووس کتاب اللهوف است. این کتاب را سید در بیان جریان شهادت امام سوم شیعیان حضرت حسین ابن علی علیه السلام نوشته است. سید در صفحات اول انگیزه خود را از نوشتن این کتاب چنین بیان می کند. از مهمترین مسائلی که باعث شد دست به تألیف این کتاب بزنم آن است که پس از تألیف کتاب مصباح الزائر دیدم این کتاب شامل معرفی بهترین مکانهای زیارتی و بهترین زیارات موجود برای آنهاست و کسی که این کتاب را همراه داشته باشد نیاز به هیچ کتاب زیارتی دیگری ندارد. من که دوست داشتم چیزی همراه آن کنم که زائر ابا عبدالله علیه السلام هم نیاز به همراه داشتن کتاب مقتل دیگری نداشته باشد، این کتاب را ضمیمه مصباح قرار دادم. سید که هدفش بیان واقعه عاشورا بوده، احادیث را طوری کنار هم چیده که یک جریان منسجم را تشکیل می‌دهد و از ذکر روایات تکراری و متفرق اجتناب کرده تا خواننده کتاب بیشتر احساس کند یک واقعه تاریخی را مطالعه می‌کند تا یک کتاب روایی را. کتاب لهوف در نزد علمای شیعه جایگاه مهمی دارد. رهبر معظم انقلاب نیز بارها در خطبه‌های نماز جمعه تهران از روی همین کتاب ذکر مصیبت خوانده اند. ایشان در نماز جمعه مورخ 18 اردیبهشت 77 مصادف با 11 محرم 1419 در وصف کتاب لهوف چنین گفتند:
این سید ابن طاووس
که علی ابن طاووس باشد، این بزرگوار فقیه است، عارف است، بزرگ است، صدوق است، موثق است، مورد احترام همه است، استاد فقهای بسیار بزرگی است، خودش ادیب، شاعر، خیلی شخصیت برجسته است. ایشون اولین